اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه های جوانان رادیو آزادی هوای تازه و برنامه ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 7، 8 و 9 اختصاص یافته. اما گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را هم برایتان داریم. حال توجه کنید به خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که آمریکایی‌ها باید درباره اسناد مربوط به خروج از افغانستان بدانند. مایکل مک‌کال رئیس این کمیته دیروز دوشنبه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه اشاره کرده که این اسناد باید از محرمیت خارج ساخته شده و به مردم علنی شود. مایکل مک‌کال و دیگر منتقدین اداره رئیس جمهور بایدن از نوحه و تطبیق عملیات خروج ایالات متحده از افغانستان به شدت انتقاد کردند. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرد که اسناد لازم را به کمیته روابط خارجی کانگرس تحویل داده است، اما آنها به پیگیری های غیر ضروری خود ادامه دادند. علی کاظمی معاون وزیر عدلیه ایران میگوید که کشورش میزبان 63% از مهاجرین افغان است. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران دیروز دوشنبه به نقل از آقای کاظمی خبر داده که از سازمانهای بین‌المللی امدادرسان خواسته تا در زمینه رسیدگی به نیازمندی‌های مهاجران افغان با ایران همکاری کنند. کاظمی این مطلب را در یک سمینار در مورد حمایت از کودکان گفته است. افراد مسلح ناشناس دیروز دوشنبه در شهر قندهار یک تاجر افغان را به ضرب گلوله کشتند. این تاجر خیرالله نام داشت. این رویداد در دروازه ایدگاه ناحیه 14 شهر رخ داده است. شاهدان عینی میگویند افراد مسلح سوار بر موترسیکل بودند و موفق به فرار شدند. مقام های طالبان در قندهار هنوز در این مورد چیزی نگفتند. انگیزه این حادثه هم مشخص نیست. ناظران اروپایی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میگوید که انتخابات این کشور بر اساس منافع ناموجه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برگزار شده است. ناظران از شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز دوشنبه در انقره اعلام کردند که تعصبات رسانه‌ای و محدودیت‌های آزادی بیان بر شرایط رقابت‌های انتخاباتی تاثیر گذاشته. آنها گفتند که اردوغان از بودجه عامه برای مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرده و ناظران آن را یک مزید ناعادلانه خواندند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه روز یکشنبه میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدارئوغلو رقیبش برگزار شد که در آن اردوغان پیروز گردید. اردوغان و تیم انتخاباتیش هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و تیراندازی دیروز دوشنبه در ساحل آلیوت ایالت فلوریدای آمریکا رخ داد. پلیس میگوید که حداقل 9 نفر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مردم به دنبال این تیراندازی در جستجوی پناهگاه بودند. سخنگوی پلیس فلوریدا گفت که تعدادی از قربانیان به شفاخانه اطفال انتقال یافتند. پلیس همچنان گفت که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که درگیری بین دو گروه منجر به تیراندازی شده و در نتیجه یک نفر بازداشت و یک مظنون دیگر همچنان تحت تعقیب است. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. وزیر داخله ایران میگوید که منتظر ایجاد یک تیم مشترک در مورد بندهای آب افغانستان است. احمد وحیدی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که نیروهای ایرانی با طالبان به صورت کوتاه درگیری شدند و اکنون مرز افغانستان و ایران باز است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
احمد وحیدی وزیر داخل ایران میگوید که انتظار دارد برای تشخیص سطح آب بندهای افغانستان یک تیم مشترک ایجاد شود. وحیدی روز دوشنبه بر رسانه‌های ایرانی گفت که اگر موجودیت آب در بندهای افغانستان تثبیت شود، طالبان باید حق ایران را ادا کنند، در غیر آن این موضوع به گفته وحیدی برای کشورش واضح ساخته شود. وزیر داخل ایران گفته که به باور متخصصان کشورش آب در بندها وجود دارد، اما طالبان به تهران گفتند که آب خشکیده. مقام های ایرانی در حال به حقابه این کشور از افغانستان تاکید می کنند که روز شنبه باز نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی درگیر جنگ شدند. وزیر داخل ایران جنگ را کوتاه می داند، اما می گوید که به طالبان پاسخ لازم داده شد.
درگیر مختصری بود، برطرف شد و مذاکرات هم صورت گرفت با طرف طالبانی. الان مشکلی نداریم و مرز بازه و مرز آرومه و مرز هم برای تردد الان باز.
طالبان کشته شدن یک تن از افرادشان را تایید کردند. رسانه های ایران از کشته شدن دو مرزبان این کشور در تبادل آتش خبر دادند. خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، هویت یکی از کشته شده ها را به نام محمد مهدی احمدی معرفی کرده و گفته است که پیکر و روز سه‌شنبه در مراسم ویژه به خاک سپرده خواهد شد. با آنکه گزارش‌ها و ویدیوها از درگیری و استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین نشر شده، باز هم خبرگزاری تسنیم گزارش‌ها در مورد استفاده از سلاح سنگین را در درگیری رد می‌کند. همزمان با این، روسیه که با ایران و طالبان رابطه نزدیک دارد گفته که مطمئن است درگیری‌های مرزی بحران بزرگ را به میان نخواهد آورد. رسانه‌های روسیه به نقل از ضمیر کابولوف نماینده این کشور برای افغانستان گزارش دادند که گفته است در گذشته هم درگیری های میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی رخ داده، اما افزوده که احتمال افزایش درگیری و یا گسترش بحران وجود ندارد. خبرگزاری ارنا به نقل از احمد رضا رادان فرمانده عمومی پلیس ایران گزارش داده که گفته است کشورش به هر گونه تهاجم پاسخ خواهد داد. به گفته او، مقام های طالبان در افغانستان باید در مورد این گونه اقدام ها پاسخگو باشند. همزمان یکی از ویدیوها از جانب حامیان طالبان در افغانستان در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن از ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان خواسته شده تا در برابر ایران ایستادگی کند. این درگیری به دنبال درخواست‌های ایران برای حقابه هلمند صورت می‌گیرد. ایران از چند به این سو گفته که حقابه را بر اساس توافقنامه 51 سال پیش با افغانستان به دست نمی‌آورد و بخش از ایران با کمبود آب روبرو شده. مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان اما می‌گویند که در نتیجه خشکسالی آب دریای هلمند خیلی کاهش یافته، اما آنها تأکید کردند که با توافق سال 1351 خورشیدی با ایران متعهد هستند.
شما شنیدید که درگیری های مرزی میان نیروهای طالبان و سربازان ایرانی نگرانی های را بار دیگر از امنیت افغانستان افزایش داده است. عارف سحر آگاهی تروریسم بین‌المللی میگوید که حکومت های طالبان و ایران در تلاشند تا با درگیری های مرزی به نوع حمایت مردمشان را کسب کنند. جاوید نعیمی با او گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که ریشه اصلی درگیری میان طالبان و نیروهای ایرانی در کجاست؟
اساساً درگیری مرزی که بین دولت ایران و حاکمیت در افغانستان یعنی طالبان اتفاق افتاده، ریشه در مشکلات و مشروعیت اجتماعی در درون این دو تا کشور داره که دولت ایران هم دنبال این اعتراض زن زندگی آزادی دچار یک ترک شدید مشروعیت اجتماعی شده و همونطور گروه طالبان در درون افغانستان فاقد این مشروعیت اجتماعی است. بنابراین این دو تا نهاد یعنی طالبان و حکومت ایران به دنبال عمق بخشیدن و تقویت مشروعیت اجتماعی در درون مرزهایشان هستند. یکی از مکانیزم‌ها و ابزارهای خیلی بدون هزینه و نسبتاً قابل توجه به لحاظ مشاهیر بخش اجتماعی خلق تنش‌های مرزی است، کما این که یکی از روش‌ها و فرهنگ‌های سیاسی در حکومت‌های شکننده و فاقد اقتدار همینه که بحران خلق کنند، بحران برون مرزی، تا اینکه بتونن با خلق این بحران برون مرزی مشروعیت اجتماعی خود اون رو بخشن.
خب آقای سر، فکر میکنین ادامه درگیری ها افغانستان را از نظر امنیتی بیشتر آسیب پذیر میکنه یا ایران را؟
ادامه این درگیری های مرزی به فهمه پیامد خیلی جدی نمیتونه، نه بر افغانستان داشته باشد و نه بر ایران. اگر احیانا سناریو این گونه پیش بره که این تنش ها عمیق‌تر میشه و یک به مرحله‌ای میرسه که دیدگاه و مطالبات و خواسته های دو تا کشور دیگه قابل جمع نیستن به هم دیگه و به مرحله‌ای میرسه که دیگه احتمالاً هیچ راه مشترک برای بیرون رفت از این وضعیت پیدا نمی‌کنه، طبعاً که هم افغانستان خیلی آسیب پذیره و هم جمهوری اسلامی ایران. در قدم اول جمهوری اسلامی ایران در تمام مرزهایش دچار تنش بود با استثنای این مرز شرقی که با افغانستان داره، و حالا اگر این مرز هم دچار تنش شود به این معناست که ایران از در تمام مرزها دچار درگیری و دچار تنش است، و طبعا که یک بخش زیادی از انرژی و هزینه های اقتصادی و امنیتی ایران متمرکز بر این مرز نیست خواهد شد که به فهم در نهایت امر ایران را از اطراف متفاوت دچار شکنندگی امنیتی میکنه، و همینطور برای طالبان هم احتمالا پیامد خیلی سنگینی میتونه داشته باشد.
خب حالا استدلال حقابه میان دو جانب تا کدام حد برام دیگرشان قابل پذیرش بوده که باعث افزایش و گسترش جنگ ها و درگیری ها نشود؟
یک معاهده حقوقی که به عمق تاریخی داره و به فهم حق حقابه ایران و افغانستان را به درستی تعبیر میکنه بین این دو تا کشور وجود داره که میتونه مسئله مرزی و آب بین ایران و افغانستان به صورت درست تنظیم کنه. اما مشکل اساسی در اینه که هم حکومت ایران و هم حاکمیت طالبان در افغانستان به مسائل مرزی و تنش‌های مرزی دیدی سیاسی دارند تا دیدی امنیتی.
عارف سحر آگاه تروریسم بین‌المللی بود. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه های جوانان رادیو آزادی هوای تازه و برنامه ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 7، 8 و 9 یکی به دنبال دیگر به نشر می رسد. از شما دعوت می کنیم که ما را تا آخر برنامه همراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان امروزه بیکار هستند و آیا جوانان می‌توانند برای خود فرصت‌های کاری ایجاد کنند یا خیر؟ و برای ایجاد فرصت‌های کاری کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پس از روی کار آمدن طالبان به قدرت، بیکاری بین جوانان افزایش یافته است و بیشتر جوانان با سواد و تحصیل کرده نیز یا بیکارند و یا هم به کارهای شاقه مصروفند. جوانان می توانند در این شرایط برای خود شغل زایی کنند. شروع یک شغل جدید به معنای نه تنها ایجاد یک مجموعه مهارت جدید، بلکه یادگیری نحوه ارتباط، تجربه و مهارت‌های قبلی خود با نقش جدید است که باید دنبال کرد. سمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اگر جوانان بخواهند و تلاش کنند و پشت کار داشته باشند، حتی در شرایط فعلی نیز میتوانند فرصت‌های کاری خوبی برای خود ایجاد کنند.
مشکل است ولی ناممکن نیست. اکثریت جوانان از کارهای خرد و کوچک شروع میکنن، بالاخره به کارهای بزرگ میرسن. ما خیلی ها را دیدیم که از مثلا یک کراچی شروع کردن، نظر به شرایط افغانستان و به سوپرمارکت رسیدن. ولی بهتر از این است که ما دست سر دست مانده بشینیم و هیچ کار نکنیم. مجبور هستیم، چاره نیست، شرایط همه قسم است. مثلا سیگارت فروشی میکنن، در کنار سیگارت فروشی میتونن جوس بیارن، امرایش او بیارن و در ضمنش بعضی چیزهای دیگه که هست که میتونن در یک کراچی یا در یک غرفه بفروشن. بالاخره میتونن اگر سرمایه خود کنترل کنن میتونن به حتی دوکان برسن، ولی شرطش این است که پشتکار داشته باشن و زحمت بکشن. هیچ کس ما را کمک نمیکنه، هیچ کسی نیست که به ما مفت پول بده. ما خودمون باید کوشش بکنیم، دیگه چاره نداریم.
سکندر سپهر در بلخ در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید بیشتر جوانان میتوانند کارهای کوچک آغاز کنند، اما این کارها را ننگ میدانند و شرم میکنند.
مهمتر از همه ایست که جوانا ممکنه شما خودتونم میدانیم، مخصوصا جوانایی که تحصیل کردن و بیکار هستن، اینو اول سر بزنن، باید به سایت ها به شکل سایت های کاریابی و همچنان بعضی نهادهایی هستن که نهادهای کارآفرین هستن که باز اونا خودشان پیدا میکنن جوانا را. اینا باید رشته خاص خود یا مسلکی که مهارت داشته باشن در سایت ها بگذارن، اپلای بکنن، درخواست بکنن و یا بعضی از روزنامه ها و جرایدی هست که در اونجا اعلانات کاریابی هست، در اونجا اعلان بگذارن، از استعداد و توانایی و مهارت های خود بگوین. و همچنان اگه هیانن تا وقتی که چون یک زمینی کار دایم پیدا نمیشه، اینا میتونن با کارهای کوچک دست بیازن و میتونن از آغاز. حتی جوان میتونه با فروشی با ترکار فروشی یا با آغازی مثلا جوس فروشی با یا چیزی بسیار سرمایه کم و اندک آغاز کنن. ولی متاسفانه فرهنگ سنتی افغانستان بعضا اجازه نمیتواجه آنها آر میدانن که این کار با دست بیازن. در حالی که اگر این جوان ما در اروپا برد، اونجا همین چیز یک گپ عادی است، یعنی فروختن جوس یا مثلا کار کردن در یک رستوران این که مسائل دیگه که بعضا دست و پای جوانها را بسته میکنن. این موضوعات سنتی و بسیار آر دانستن از کارهای کوچک.
سکندر سپهر همچنان می افزاید هرچند شرایط کاری امروزه محدود است، اما جوانان اگر هدف تعیین کنند و برنامه ریزی خوب داشته باشند، با استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود می توانند برای خود ایجاد شغل کنند.
بله، شرایط کار در افغانستان واسه که محدود است، اما جوان ها اکثرا به هدف حرکت میکنند و اولین چیزی که وقتی که محصل فارغ میشه یا دو جوان هایی که استعداد کار داشته باشن، باید اول با یک خود به هدف تعیین کنند و پس از او باز تصمیم بگیرند که ویزو چگونه کار بکنند. ما باورمند هستم که اگر جوان ها با تعیین یک هدف و بعد از اون باز گرفتن یک تصمیم از طریق دوستایشان، آشناهایشان، همسنفیهایشان، همکارهایشان میتونن موضوع بیکاری خود مطرح بکنن، خواه نخواه بعد از یک کار پیدا میشه. من خودم با چشم سر میدیم جوان هایی هستن مبتکر که مثلا از صنف از طب فارغ شده بیکار خانه شده، ولی وقتی یک صنفی شدیده و از صنفی پرسنان که صنفی برش نمینه مساعد کردن، از این گونه هم میشه با دوستای خود شریک بسازن و از توانایی های خود بگوین. دیگه وقتی درخواست میتن به یک مؤسسه یا به یک انجو در اوجه هم اول مطالعه کردند مورد از او نیازمند به چیز و چگونه باید مصاحبه خود تنظیم کنند و مطابق خواستی از او تنظیم کنند. به این گونه اگر جوان خودش مبتکر باشد، جوان تلاش بکند، جوان شرم نکنه از کارهای کوچک، تبیست کنه به هدف خود دست پیدا میکنند و کار پیدا میشه. هرچند که زمینه های کار در کشور ما محدود است، ولی من میبینم که جوان هایی هستند که مبتکر هستند و عملا فعال هستند و اما درآمد یکی مثلا در کشور بیگانه پیدا میکنه از کده به مرتبه بهش خوبتر پیدا میکنه.
برای ایجاد فرصت های کاری مهمترین موضوع برداشتن قدم اول یا همانا تصمیم گرفتن و اراده کردن است. جمشید نظری در یکی از رستورانت های کابل کار می کند. او می گوید هیچ کاروبار از اول بزرگ و میلیونی نبوده است. هر کار از کم آغاز می شود و جوانان می توانند با سرمایه خیلی کم کاروبار خوب آغاز کنند.
میشه آخو آدم میتونه که با یک پول کم یا مثلا یک مقدار پیسی که داره میشه آخو چرا نمیشه کار نکنه، میتونه به خود فرصت و کار ایجاد کنه. از این که مثلا به یک بیکاری و یک مصروفیت هایی که مثلا ناخ از بدگاه کار میکنن خب میشه که خودش بره مثلا با یک پول بسیار کم میتونه یک بولانی فروشی جور کنه، اوجه با یک سرمایه بسیار کوچک میتونه شروع کنه، مثلا در حد 5-10 هزار یک بالون گاز باشه و یک ذره آرد و کچالو اینمی چیزا بگیره، یک کار خورتر یک فرصت کاری اینمی که میتونه به خودش ایجاد کنه. چرا نمیشه؟ اینمی خودش یک فرصت کاری است، با یک پول کم میتونه که یک کار شروع کنه. کار شروع کردن یا کاروبار چه کوچک چه کلان اگه سرمایه خرد باشه یا کلان باشه مهم برداشتن قدم یک آدم ها که میتونه می قدم خدا برداره. همیشه هم مو به اولین قدم که آدم بلند میکنه اونو مو مشکل میباشه. حالا کلانی و خردیش مهم نیست که آدم بگویه کاروبار کوچک باشه یا کلان که آدم آغاز کنه یا نکنه. خب میشه، چرا نمیشه؟ آدم یک پیاله و میتونه بفروشه، اونمو هم یک کاروبار کوچک است که واضح از تمام کاروبارا و بزنس هایی که در سر جهان است همی اول کوچک بوده دیگه، خورترک یا کلان نبوده که یا مثلا دمو اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنی که به میلیون میلیارد حساب کرده میرسید.
خالق میگوید هیچ جوان بیکاره نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز میتوانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانان کرق همین کسی را که خداوند چشم داده و مثال فرزن اگه یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. هیچ انسان بیکاره نیست، هیچ انسان هموی که مثال نمی بینم از طریق گوش میشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه و هم میتونه این کار کرده. دیگه کسی در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه، از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچیسته که مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگر 4-5 از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه، گاه فقط کوشش تلاش توکل به خدا داشته باشه و از او طرف که توکلش به خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت به حساب هست کرده خلق کرده و همه تو کمکش هم میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد می‌گوید جوانان می‌توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
و اقتصاد خواندند در کشور هند. شغل آزاد خوبتر از خوب ببینند که چی شغل آزاد اگر می‌تونه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه، نمی‌تونه در جای کار کنه در غریبی خودش عیب نیست. وقدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست. مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست، بیریانی نیست، میتونه که با بسیار از اینه کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهواریست، کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از امو تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه، دیماند مردم ببینه، دیماندی که مردم داشت به امو اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه. کار توان است، اگر کار کنه کارگر باشد توان کار است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که در این روزها و یا در این اواخر بیشتر جوانا چرا بیکار هستن؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر من عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش، یکی عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی. عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخص هایی است که باعث ازی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد، که یک عامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک به خاطر پیشبرد امور زندگی خود. یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان از این دوچاری از این معضله می باشند، یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود نداره. اگر شما قرار به این باشه از به شکل نمونه از جوانان افغانستان مصاحبه بگیرین، به احتمال زیاد که در حدود 90% جوانان فاقد برنامه زندگی یا امور زندگی خود می باشن. دوم، نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک. نداشتن انگیزه باعث ازی می شود که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن، و از سوی دیگر یک تعداد توانایی دارن، منابع مالی هم دارن، ولی ریسک قبول نمی کنن. در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد، وارد کاروبار شد. سوم، عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری. متاسفانه این اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است، بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از استفاده کنن. و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان، که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیره یا با گذر زمان در حرکت است، ولی کسی که میخواد اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواد اینجا روشن داشته باشه، حداقل از فرصت‌های ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشن، بلکه بعضی موانع یا که وجود داره اینا را از سرای خودو طرف کنم، بعضی فرصت هایی که وجود داره از فرصت های استفاده کنم که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره که عوامل یک عامل به کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن از هان امام تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار میشن تولید میکنه که این مصرفگرایی وابستگرایی باعث ازی میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را دست میدیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری ابتکارم تقلیل میکنه به طرف صفر که ما عملا دوچاری که معضل است.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چه قبرشان مهم است و آیا جوانان میتونن که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنن یا شغلزایی بکنن، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش هست؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبروست، ایجاد فرصت ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاری این باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغال زایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شون یا کار کنن که یک امر اساسی است به خاطر از بین بردن معضله بیکاری. خدمتتون شما در مورد ایجاد فرصت کاری، ببینید اگر ما فرض بر این بانیم که حالت ما بحرانی باشه، حالت کشور یا حالت فرد، ولی بنابر یک مقوله بزرگ شاید اکثر دوستا شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره و استاد میخواد یا کسی میخواد که یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است، بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و بخصوص کسایی که میخواد از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان، خصوصا در شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد از کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن یا به اوتار کشورهای غربی، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه، فرصت هایی که برای کسایی که قبلا اینجا بود مهیا بود، او فرصت ها اکثرا از بین نرفته و اکثرشان وجود داره، میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های زای استفاده کنه، دست به کار شوند و اشتغال زایی نه تنها بر خودشان، برای دیگر هم نسلاشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کار باره که اگر جوان ها بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
یک واقعیت که وجود داره، اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساسا سرمایه نیست. ببینین سرمایه که از عوامل ازی است که ما کار خود را برا بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانه پلان خود یا مو برنامه خود را تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی سوال خلق شود، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد از بجز از سرمایه. ببینید کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه، ایره میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونها را جذب کنه و ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینین سرمایه گذاری های بزرگی که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک ولی به یعنی به بزرگ سوپر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. خدمتتون شود مسیر های بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشه. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود را راه بندازیم، تجارت خود در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردم، یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پی در پی داشته باشیم به خاطر به موفقیت رساندن تجارت های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کردیم.
خب استاد، میشه برای ما بگویین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر ما اول این که ما فرصت ها را شناسایی کنیم. شناسایی فرصت وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم. باید یک معلومات کلی پیرامونی او داشته باشیم که در او کار یا در او سرمایه گذاری کدام فرصت ها فعلا نهفته است، نقاط قوت ما چیست و نقاط ضعفی که قرار است ما کار شروع کنیم چی ها می باشه و بالاخره چالش هایی که سر راه از این برنامه‌ای که ما قرار است شروع کنیم چی است، اینا را باید یک پیش خود یک سنجش داشته باشیم، اینا را ارزیابی کنیم. یک. دوم، داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانیده شود و امون مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشت از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم امو ارزیابی کنیم خودا که امی برنامه ای که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. دو، مورد سوم، به خاطر شروع یک کاروبار جدید که باید در نظر داشته باشیم یک ارزیابی کلی از تجارت یا مواردی که فعلا وجود داره یا واضح‌تر خدمتتون عرض کنم، یا از بزنس ها یا تجارت ها یا سرمایه گذاری های مشابه که ما یک بررسی کلی داشته باشیم که امی تجارتی که قرار است ما کاروبار را شروع کنیم در وضعیت فعلی که دیگران این کاروبار را میکنن میزان منفعت دیش یا میزان سود و زیانش یا فرصت های کاریش یا به مشتری که فعلا داره یا بازار کاری که داره، اینا برای ما معلوم شده که با در نظر داشتی به شکل مقایسه بتانیم کار بار خدا پیش بره. در کل امیدوار هستم که یک روز بتانیم هر فردی جوان کشور نه تنها که بر خودشان اشتغال زایی کنن بلکه برنامه ها ایده هایی را در نظر داشته باشن یا بالا ایده هایی کار کنن که با تمام ادبای کشور زمین اشتغال زایی را مهیا بسازن و تنها کسی که میتونه ای وطن را به پای استاد کنه نه کمک های خارجی است، نه یعنی تجارت خارجی و دیگه امثال اینها. یگانه چیزی، یگانه عواملی که میتونه کشور سر پای استاد کنه این نیروی جوان و کتله جوان است که یا نسل جوان است که میتونه با تلاش و تلاش مداوم و تلاش مثمر همچنان خود به اگر فاب برسانه و رفاه جامعه متکی به رفاه افراد است. وقتی که افراد و جامعه به رفاه رسیدن، این خود باعث رفاه کشور میشه.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان نوید احمدی استاد پوهنتون را که در مورد ایجاد فرصت‌های کاری صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که با آنها آشنایی دارند دانه تولید میکنند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارند. در عوض دیبرگ قسمت اخیر برگ دور ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت، عبارت از ریشه، ساقه و برگدان ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت‌های نبات می رساند. ساقه. ساقان قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساکه. ساکه دو نوع دارد. ساکه عمودی، ساکه افقی. عموما ساکه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساکه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساکه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساکه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساکه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساکه زیر زمین دارد، یعنی ساکه زیر زمین نمو می کند. مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
با در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف هشتم پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف هشتم، نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی، آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زلم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغال سنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، ابشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دمسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلس مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقایای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برند. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زیگوت به وجود می آید و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس بندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آید. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دمسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. حال می هم نباتات تخمدار وضعی می سازیم. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشند. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشند. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنه نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مجیکل کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیل را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحت شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحت محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سیو، بعد از رفع حاجت دستها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دستهای خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متوتر، چون مرضهای گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها عظیمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
بی بی سر خیلی خوبان است امشب. زمرواری دندانش بپرسه، زمرواری دندانش